سلام، شب همه دوستان بخیر. کتابی که در نظر دارم بخونم کتاب بیوه ها نوشته آریل دورفمن، ترجمه بهمن داروشفایی. البته این کتاب سالها قبلم ترجمه شده و چند مترجمونو ترجمه کردم. در ابتدا مقدمه مترجم رو میخونم. آریل دورفمن در سال 1942 در آرژانتین به دنیا آمد. پدر بزرگ و مادر بزرگش از یهودی های روسیه بودند که اوایل قرن 20 به آرژانتین مهاجرت کرده بودند. پدرش اقتصاددانی چپگرا بود که در دهه 40 و با قدرت گرفتن نظامیان راستگرا تصمیم گرفت با آمریکا مهاجرت کند. بنابراین آریل که 6 اول زندگیش را در کشوری اسپانیایی زبان گذرانده بود، در کشوری انگلیسی زبان به مدرسه رفت و همین باعث شد به گفته خودش هر دو زبان برایش زبان مادری باشد و کتاب‌های متعددی به هر دو زبان بنویسد. دورفمن 11 ساله بود که دوران سیاه مکارتیسم و برخورد با تمام اشخاص و گروه‌های چپگرا در آمریکا شروع شد و پدر دورفمن دوباره مجبور شد تن به مهاجرتی تازه بدهد. این بار به شیلی رفتند و دوران نوجوانی و جوانی آریل در این کشور سپری شد. در همین دوران بود که ملیت شیلیایی اختیار کرد و تا همین امروز هم او را بیش از هر چیز نویسنده شیلیایی می دانند. در سال 1970 و با پیروزی سالوادور آلنده در انتخابات ریاست جمهوری شیلی، دورانی جدید در زندگی بسیاری از شیلیایی ها و از جمله آریل دورفمن آغاز شد. دورانی که دورفمن در گفتگوی با مترجم آن را بهترین دوران زندگیش می داند. او در آن 3 از مشاوران فرهنگی آلنده بود و در نتیجه بعد از کودتا مجبور شد زندگی مخفی در پیش بگیرد. بعد از چند ماه توانست مخفیانه از شیلی خارج شود و به اروپا بگریزد. دورفمن چند سالی در هلند و فرانسه زندگی کرد و تبدیل به یکی از فعالان سرشناس علیه دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه شد. بیوه ها یکی از کتاب هایی است که در همین دوران تبعید نوشت. نوشته شدن این کتاب داستان جالبی دارد که خود نویسنده در مقدمه‌اش به تفصیل شرح داده است. در اواسط دهه 80 میلادی دورفمن به آمریکا رفت تا از آنجا راهی مکزیک شود و به اورتنسیا بوسی، همسر سالوادور آلنده، بپیوندد که بعد از کودتا در آن کشور زندگی می‌کرد و از رهبران مخالفان شیلیایی در خارج از کشور بود. در همین زمان بود که تغییرات سیاسی در مکزیک عرصه را بر بوسی تنگ‌تر کرد و دورفمن هم نتوانست به مکزیک برود. مدتی در آمریکا ماند تا بلکه گشایشی حاصل شود، اما مقدر بود این اقامت چند روزه بدل به اقامتی دائمی شود. او به استخدام دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی درآمد و تا امروز نیز در همانجا زندگی می کند. بعد از برکناری پینوشه از قدرت در سال 1990، او به همراه خانواده‌اش به شیلی برگشت تا دوباره در این کشور زندگی کند. اما تغییرات جامعه شیلی باعث شد چند ماه بیشتر دوام نیاورد و دوباره به آمریکا برگشت. آریل دورفمن جزئیات زندگیش در تبعید و آن چند ماه در شیلی و مواجهه با جامعه جدید بعد از 17 سال تبعید را در کتاب جان گرفتن از رویاها شرح داده است که کتابی است بسیار خواندنی و امیدوارم روزی به فارسی ترجمه شود. البته از دورفمن چندین کتاب فارسی ترجمه شده است. نمایشنامه مرگ و دختر جوان که تحت عنوان مرگ و دوشیزه هم ترجمه شده، مشهورترین اثر او در دنیای انگلیسی زبان که جایزه لارنس اولیویرا هم نصیبش کرد. 2 ترجمه به فارسی دارد. یکی به قلم حشمت کامرانی، ابتدا نشر ماهریز و بعد نشر ماهی، و دیگری به قلم محمود کیانوش با عنوان مرگ و دختر انتشارات فرهنگ جاوید. رمان اعتماد را که به خیانتها در داخل جبهه مقاومت علیه دیکتاتوری می‌پردازد، عبدالله کوسری به فارسی برگردانده. انتشارات آگاه. کوسری مجموعه چند یادداشت دورفمن را هم با عنوان در جستجوی فردی ترجمه کرده است. انتشارات لوح فکر. داستان بیوه ها قبلا دو بار به فارسی ترجمه شده است. جمشید نوایی در سال 1368 این کتاب را با همین عنوان در نشر قدره منتشر کرد. این ترجمه هیچگاه تجدید چاپ نشد و سالهاست در بازار کتاب موجود نیست. ترجمه دیگری به قلم احمد گلشیری است که ابتدا در همان سال 1368 و با نام زنان گمشدگان در انتشارات کتابسرا به چاپ رسید و بعداً انتشارات آفریدگان، انتشارات آفرینگان آن را با نام ناپدید شدگان منتشر کرد. آشنایی من با این داستان از طریق ترجمه احمد گلشیری بود و به همین علت خود را وامدار ایشان می دانم. آریل دورفمن از نویسندگان محبوب من است و یک بار هم این افتخار را داشتم که در دفتر کارش در دانشگاه دوک با او گفتگوی نسبتاً مفصل داشته باشم. همیشه هم دوست داشتم کتابی از او ترجمه کنم. وقتی همکارانم در نشر ماهی پیشنهاد ترجمه بیوه ها را دادن، ابتدا با این توجیه که ترجمه احمد گلشیری هنوز در بازار هست آن را نپذیرفتم، اما بعد ترجمه را دقیق تر بررسی کردیم و متوجه شدیم این ترجمه حق مطلب را ادا نکرده است. این شد که به این نتیجه رسیدم کتاب ارزش باز ترجمه را دارد، ضمن این که به نظرم این داستان آنقدر که لایقش بوده دیده نشده است. امیدوارم انتشارش در مجموعه جیبی های نشر ماهی باعث شود خوانندگان بیشتری پیدا کند. درباره محتوای کتاب چیزی نمیگویم، چون خود دورفمن در مقدمه‌اش به تفصیل گفته است. میماند یکی دو نکته درباره ترجمه کتاب. ترجمه تجربه به من نشان داده که در هر ترجمه‌ای هر قدر هم خوب، بخشی از مقصود نویسنده منتقل نمی‌شود و به طریق اولا در ترجمه از زبان واسط مفاهیم بیشتری از دست می‌رود. از همین رو همواره قصدم این بوده که تا جایی ممکن هر کتابی را از زبان اصلیش ترجمه کنم. بیوه ها در اصل به زبان اسپانیایی نوشته شده و بعد به انگلیسی ترجمه شده است. اما همانطور که پیشتر آمد، می دانستم دورفمن خود را نویسنده دو زبانه می داند و می تواند به هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی فکر کند و بنویسد. نامه‌ای به دورفمن نوشتم و دغدغه‌ام را با او در میان گذاشتم و نظرش را درباره ترجمه انگلیسی کتاب به قلم استیون کسلر پرسیدم. جواب دورفمن این بود: درباره ترجمه کسلر باید بگویم که من در ویرایش این ترجمه مشارکتی فعالانه داشتم و بخشهایی از ترجمه را که با متن اسپانیایی مطابقت نداشت بازنویسی کردم. بنابراین میتوانم بگویم این ترجمه کاملی از متن من است و مرجع مناسب برای ترجمه به فارسی. طبعا این پاسخ دغدغه من را رفع کرد. در این کتاب به علت دشواری متن بیش از کتاب‌های دیگری که ترجمه کردم وامدار ویرایش مهدی نوری هستم. با این همه اگر خطایی به ترجمه راه یافته باشد، مسئولیت آن با من است و مثل همیشه از خوانندگان کتاب درخواست دارم اگر اشتباهی در کتاب دیدند به ناشر اطلاع بدهند تا در چاپ‌های بعدی تصحیح کنیم. بهمن دارالشفایی، پاییز 97. از اونجایی که حکایت چاپ این کتاب هم جالب بوده، من مقدمه نویسنده رو هم میخونم. به جای تقدیم نامه. ابتدا قصد داشتم این رمان را با اسم مستعار چاپ کنم. تصمیم گرفته بودم پدر واقعیش را مخفی کنم، البته نه به علت شرمندگی از پسرم، بلکه به این سبب که کتاب هایی که اسم من را بر خود داشتند نمی توانستند و خیلی هاشان هنوز هم نمی توانند آزادانه در شیلی و دیگر کشورهای مخروط جنوبی آمریکای لاتین منتشر شوند. البته علت دیگری هم در میان بود. رمانی که در ذهن داشتم داستان ناپدید شدن هزاران مرد و شماری زن به دست پلیس مخفی حکومت‌های دیکتاتوری آن کشورها بود. این آدم‌ها را یا در دل شب از خانه‌هایشان بیرون می‌کشیدند و می‌بردند و یا در روز روشن در خیابان‌ها می‌روباییدند. و دیگر کسی اثری ازشان نمی‌بیند. بستگانشان نیز هم عزیزان خود را دست می‌دهند و هم هیچگاه اطمینان نمی‌یابند آنها زنده‌اند یا مرده. این جماعت گم شده تنها از خانه، زندگی و بچه‌هایشان محروم نمی‌شوند، بلکه حتی سنگ گوری هم از آنها دریغ می‌شود، انگار هرگز وجود نداشتند. رمانی با این فضا طبعاً از آن دست رمان‌ها نیست که ناشر را پیش مقامات عزیز کند، مقاماتی که می‌توانند با چرخش قلمی خود ناشر را هم به سرزمین ناپدید شدگان بفرستند. خود من بیشتر از ورود به آن کشورها منع شده بودم. نمیخواستم کتاب تازه هم همچنین سرنوشتی پیدا کند. بنابراین تصمیم گرفتم داستانی بنویسم که به ظاهر در یونان و در زمانی کم و بیش نامشخص از قرن بیستم میگذرد. همچنین تصمیم گرفتم اسمی من درآوردی جای اسم نویسنده بگذارم، اریک لومان. امیدوار بودم خوانندگان متقاعد شوند کتاب حدود 40 سال پیش در دانمارک نوشته شده بود، درست پیش از آن که خود نویسنده در شب و مه گم شود. شب و مه نام عملیاتی به دستور هیتلر بوده که در سال 1941 میلادی آغاز میشه و هدف بازداشت حامیان نهضت‌های مقاومت بود. نقشه‌ام این بود کتاب را اول به زبان دارمانکی یا آلمانی یا فرانسوی چاپ کنیم و بعد به اسپانیایی ترجمه شود. چندین نویسنده مشهور که از دوستانم هستند داوطلب شده بودند با نوشتن مقدمه با درج نامشان در مقام مترجم از آن حمایت کنند تا فرزند من بتواند در جایی که با آن تعلق دارد در سرزمین واقعیش و میان خویشاوندانش رشد کند و ببالد. این ترفند آنقدرها که به نظر می رسد اغراق‌آمیز نبود. زندانیان اردوگاه‌های کار اجباری در شیلی موفق شده بودند نمایشنامه‌هایی را که خودشان نوشته بودند به نویسنده‌های خیالی خارجی نسبت دهند و آن را اجرا کنند. اگر آنها توانسته بودند پشت سیم خاردار این کار را بکنند، پس لابد من هم می‌توانستم در موقعیتی کم و بیش آزاد دست به کاری مشابه بزنم. البته پیش از شروع کار با ناشری اسم رأسدار که مشکلی برای انتشار کتاب در آن کشورها نداشت تماس گرفتم. سرویراستار نشر با شور بسیار از داستانم تمجید کرد، اما گفت تا وقتی دستنویس کتاب را نخواند نمیتواند کلی بدهد. تنها پیشنهادش این بود که شاید بهتر باشد زیاد به شخصیت‌های نظامی داستان سخت نگیرم. با این همه وقتی نسخه کامل را تحویل دادم ناشر ترجیح داد خطر چاپ این کتاب را به جان نخرد. نمیدانم علتش این بود که توصیه های سرویر آستار را نادیده گرفتم یا دلیل دیگری داشت. به هر حال حالا از یک چیز مطمئن شده بودم، اگر این ناشر جرأت نداشت کتاب را چاپ کند، پس هیچ ناشر دیگری حاضر نمی شد حتی نگاهی با آن بیندازد. اصلا انتظارش را نداشتم، در تنگنای عجیبی گرفتار شده بودم. حالا دیگر انتشار کتاب با اسم مستعار معنا نداشت، چون راه رسیدنش به دست خوانندگانی که من در نظر داشتم مسدود شده بود. از طرف دیگر این هم نامعقول بود که کتاب را بازنویسی کنم و فضا و چارچوب معاصر و واقع‌گرایانه آمریکای لاتینی بان بدهم. این داستان را همان گونه که بود دوست داشتم. خودم را مجبور کردم کلماتم را با احتیاط انتخاب کنم. خودم را مجبور کرده بودم تجربه چنان دردناک و بیواسطه را از دور شاهد باشم. خودم را مجبور کرده بودم زبان و سبکی بیافرینم که خوانندگان و منتقدان ادبی آمریکای لاتین نفهمند از آن من است و به نظر می رسید همه این اجبارها به ثمر نشسته و توانستم مصائب آدمهای گمشده را به چیزی جهانی تر تبدیل کنم. اتفاقی که می تواند هر جا در هر زمان و برای هر کسی بیفتد. از بخت بد ماست که این اتفاق امروز در شیلی من، در السالوادور، در آفریقای جنوبی و در فیلیپین روی می دهد. دیروز نوبت دانمارک بود و خدا می داند فردا قرعه به نام کجای جهان خواهد بود. اما بیمیلیم به تغییر متن اولیه علت دیگری هم داشت. همچنان که شاهد فوران این آتشفشان کلمات از عمق وجودم بودم، بیشتر و بیشتر با نویسنده اروپایی در گذشتهشان احساس همزاد پنداری میکردم. گوش سپرده به مهربانی او و مجذوب خشمش برای بقا. در نهایت تنها کاری که از دستم برمی آمد این بود که مسئولیت این رمان را بپذیرم و آن را به خوانندگان بسپارم. خوانندگانی که شاید در آینده چندان دور اهالی آن مخروط جنوبی باشند. بدین ترتیب هر کس که این کتاب را بخواند میتواند قضاوت کند که آیا این کتاب میتوانسته به قلم آن رزمنده دانمارکی نهضت مقاومت باشد یا نه، که البته بوده و لازم نیست کسی آن را تایید کند. آن برادری که 40 سال از من بزرگتر بود، آن پدری که هیچگاه این پسرش را ندید، کسی که این صفحات را به خاطرش تقدیم می‌کنم، صفحاتی که چند روز پیش از مرگش موفق شد تمامشان کند، پیش از آن که بیایند و او را ببرند، همان کسانی که سالها بعد در قاره دیگر همچنان می‌آیند تا مردان و زنانی را از خانواده‌هایشان جدا کنند و ببرند. آریل دورفمند، واشنگتن دی سی، سپتامبر 1982. بیوه ها، رمانی از ریک لومان. مقدمه پسر نویسنده. من هرگز پدرم را ندیدم. در آوریل سال 1942، یک ماه پیش از به دنیا آمدن من، ماموران گشتاپو آمدند و او را بردند. مادرم پا به ماه بود و شاید همین باعث شد او را با خودشان نبرند. آنها به او گفتند یک بازجویی معمولی است، اما مادرم می‌دانست این حقیقت ندارد و دیگر هرگز پدر را نخواهد دید. بعد از جنگ مادرم چندی ماه به سراغ زندانیان سابق اردوگاه‌های کار اجباری، مقصد معمول اسرای دانمارکی، می‌رفت و پرسجو می‌کرد، اما هیچ کس پدرم را ندیده بود. سالها بعد بود که از وجود این رمان با خبر شدم. همان روزها که رفته رفته از مادرم سوالات مشخص تری می کردم تا عاقبت بدانم آن مرد درون قاب عکس کنار تختم کیست و حالا کجاست. پدرم در ماهای پیش از بازداشت و ناپدید شدنش، در واقع درست از لحظه‌ای که مطمئن شده بود همچون منی در راه است، در اوقات فراغتش شروع کرده بود به نوشتن یک داستان. آنطور که من شنیدم او مدام در این باره شوخی میکرده و میگفته این همه درخت کاشته و حالا که این بچه دارد میآید تا جهان آشوب زده ما را متبرک کند، تنها کاری که مانده این است که کتابی بنویسد و البته باید دست بجنباند، چون در چنین زمانه ای آدم هرگز نمی داند چقدر وقت دارد. ظاهراً موفق شده بود چند هفته پیش از آمدن گردان گشتاپو دست نویس اولیه رمان را تمام کند، اما مادرم هیچگاه آن را نخوانده بود و حتی نمی دانست چه بلایی بر سر دست نوشته آمده است. او طبیعتاً فکر می کرد آن کاغذها گم شده یا به دست سرهنگی بینامونشان در پلیس مخفی افتاده است. اما ما آن رمان را اخیراً پیدا کردیم، بعد از 30 و چند سال. یکی از دختر عمه هایم که داشت وسایل خانه ییلاقیش را جمع می کرد تا از آنجا اسباب کشی کند، بچه هایش عروسی کرده بودند و آن خانه دیگر زیادی برایشان بزرگ بود. آن را ته صندوقی پر از روزنامه ها و مجلات قدیمی پیدا کرد. حدسمان این بود که پدرم دست نوشته رمان را به خواهرش، عمه گرترودیس داده، چون نظر او را در بحث قبول داشته. آنها دو قلو بودند. می‌دانیم که عمم چند هفته بعد، یعنی تقریبا درست همزمان با بازداشت پدرم، سخت مریض شد. پس بیشک نه وقت و نه توان آن را داشته که به مادرم یا کس دیگری خبر بدهد که این رمان پیش اوست. عمم کمی بعد مرد و در همه این سالها هم کسی سراغ آن کاغذها نرفت. اول رمان نامه کوتاهی بود، خطاب به مادرم و پسر یا دختری که در راه بود. پدرم از آنها خواسته بود اگر اتفاقی برایش افتاد، این رمان را به همین شکلی که هست منتشر کنند، البته با اسم مستعار. طبعا او تصور میکرد این کتاب باید به صورت غیرقانونی توزیع شود. مطمئنم علت اصرار او بر استفاده از اسم مستعار این بود که فکر میکرد دوره اشغال نازی ها مدت ها طول خواهد کشید. شاید هم علتش صرفاً کمرویی یا فروتنی بیش از حد بوده، ویژگی هایی که دوستان پدرم مدام از آن حرف می زدن. به هر حال ما تصمیم گرفتیم به وصیتش عمل کنیم و رمان را به رغم ساختار تک تکش با اسم مستعار چاپ کنیم. ما حتی نمی دانیم رمان کامل است یا بخشی از آن گم شده. مثلا سرنوشت بخش ده رمان روشن نیست. ما گمان میکنیم با این کار یاد و خاطرش را گرامی داشتیم. با این همه ناشران تمایل داشتند پسر نویسنده سرگذشت این رمان را شرح دهد، چون دانستنش نکاتی را روشن میکرد که ممکن بود مخفول بماند. همانطور که خواننده خواهد دید، داستان در کشوری میگذرد که خواننده را به یاد یونان میاندازد، گرچه هیچگاه اسمی از این کشور برده نمیشود، اما رویدادهای تاریخی توصیف شده در این رمان هیچ ربطی به اتفاقات آن زمان یونان ندارد. دولت دست نشانده یونان برخلاف دانمارک ارتش مستقل نداشت، گرچه نیروهای پلیس و شمار اندکی از نیروهای ضربت در مدتی که آلمان این کشور را اشغال کرده بود در عملیات پاکسازی به نیروهای آلمانی کمک می‌کردند. به نظر می‌رسد رمان پدرم بیشتر آمیزه نامعمول از دو دوره قدیمی‌تر تاریخ یونان در قرن بیستم است. دیکتاتوری متاکساس و اشغال خارجی پس از آن. در واقع پدرم داستانی را که می‌توانست در دانمارک اتفاق افتاده باشد به یونان برد. البته اگر کشور ما نیز کوهستان و سنت پارتیزانی بالکانی داشت. آنطور که مادرم می گفت، پدرم هرگز به یونان یا هیچ کشور دیگری در ساحل مدیترانه نرفته بود. او محل وقوع رمانش را به آن فضای دور که به مصیبتی مشابه ما دوچار بود برد تا بتواند هرچه بهتر درباره اتفاقات پیرامونش حرف بزند. احتمالاً رویدادهای نروژ و دانمارک که پدرم با آنها آشنایی کامل داشت آنقدر به او نزدیک بودند که خودش به این نتیجه رسیده که آنها نمیتوانند بستر مناسبی برای بیان دیدگاه‌های او باشند. بر این باورم که شاید بتوان یکی از اصلی ترین و درخشان ترین وجوه این کتاب را همین فاصله و بعد جغرافیایی دانست. کشوری که او خلق میکند یونان نیست، بلکه مکانی خیالی است مشابه همه اروپا در آن دوران. این رمان که بین سالهای 1941 و 1942 نوشته شده، پیشاپیش خبر از وقایع می‌دهد که قرار است در سالهای آتی در کشور خودش، در هلند، در فرانسه، در ایتالیا و در لهستان روی دهد. به علاوه این رمان پیشبینی است از وقایع و رویدادهایی که مقدر است یونان بعد از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ داخلی اثر بگذراند. علاوه بر همه اینها، این رمان چیزی را پیشگویی می‌کند که هنوز، یعنی دهه‌ها بعد، در بسیاری از کشورهای جهان سوم اتفاق می‌افتد. من و مادرم امیدواریم چاپ این کتاب قدمی هرچند کوچک باشد در راه ممانعت از وقوع آنچه در این رمان روایت شده است. پدرم این توانایی را داشت که رنج بیوه‌اش و پسر هرگز ندیده‌اش را دریابد، جذب کند و به بیان آورد. براستی اگر پدرم آن شب در چنگال آن مردان ناپدید نشده بود، این استعداد و ظرافت چه ثمراتی که نمیتوانست داشته باشد. سرگود لومان.